این موضوع علیه سعودی ها و در حمایت از قطر، و از طرف دیگه هم آقای اردوغان خیلی مایل نبود که روابطش کاملا با ریاض قطع بشه. این احتیاط رو ما میدیدیم، الان هم همینطور هست. یعنی الان درسته که هر از گاهی مطرح میکنن، هم ترک ها هم حالا متحدش مثل قطر، حالا به شکل رسانه یا به حتی به شکل رسمی این پرونده رو بازگشایی میکنن، اما هنوز به نقطه نرسیده که این پرونده و این قتل باعث مثلا یک تنش خیلی جدی بشه یا قطع رابطه بشه. به نظر میاد که دو طرف این موضوع رو درک کردن، یه جورایی با هم کنار میان. همون قضیه که ما در مورد آمریکا هم دیدیم دیگه، آمریکا هم و شخصهای ترامپ از این قضیه از یک طرف تلاش کرد که از قتل خاشقچی به عنوان ابزاری علیه سعودی ها و شخص بن سلمان بهره برداری کنه، از اون طرف هم دیدیم که کوتاه آمد و یه جورایی قضیه رو نادیده گرفت و حتی نهایتا جانب بن سلمان رو گرفت. اما خب حالا ترک ها تا این حد قائل به مدارای با بن سلمان نیستن، تفاوت میکنه ارتباطشون، اما در این حال روابطشون هم نمیخوان کاملا قطع بشه. به نظر میاد این اقداماتی که انجام میشه در سطوح حالا رسمی و رسانه‌ای و اینها احتمالا به خاطر دریافت یک سری امتیازات هست یا اعمال فشار هست بر طرف مقابل.
بله، و تأثیرات سیاسی و منطقه‌ای و بین المللی یه همچین جریان
تأثیرات خودش رو به شکل مقطعی خواهد داشت، اما راز مدت نمی‌کنم تأثیر خیلی تعیین کننده ای داشته باشه. من عزمی همونه که عرض کردم، یعنی در قالب اعمال فشار و کسب امتیازات و از اون طرف هم، یعنی از این طرف اصرار، از اون طرف هم انکار و نهایتاً
نه، در برای ترکیه نمیگم، برای عربستان عرض کردم.
برای عربستان خب قطعا تحت فشار هست، حداقل به لحاظ افکار عمومی. یعنی شخصیت بن سلمان از زمان قتل خاشقچی بسیار تنزل کرده، حتی در داخل سعودی. اما خب چون بحث قدرت هست و حمایت هایی که حالا خصوصا از طرف آمریکا میشه، ایشون به هر حال در مرکز قدرت همچنان باقی مانده، اما وجهش و شخصیتش کاملا متزلزل شده. حتی این رو ما در بحث بحران یمن هم شاهد بودیم، مذاکراتی که به هر حال اینا تن دادن در سوئد انجام شد و انصار الله رو به نحوی به رسمیت شناختن. برخی تحلیلگران معتقدن که این ناشی از همون خدشه‌دار شدن وجهه بن سلمان بوده دیگه، مثل قبل نمیتونست یک تازی بکنه و سیاست خودش رو به پیش ببره. به هر حال از این به بعد هم بن سلمان همچنان متأثر از تبعات این قتل خواهد بود و وجهش پیش بینی میشه که بیش از این هم سقوط خواهد کرد.
خیلی ممنونم آقای شهیدی از شما، خداحافظتون باشه. خب، جزئیات جدید از قتل خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی منتشر شده بود که در خصوص اون با آقای فرزان شهیدی از کارشناسان مسائل سیاسی صحبت کرد.
تازه‌های خبر.
خب بریم سراغ خبرها. مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صمت اعلام کرد قطعا دولت نباید جایگاه نظارتی و حاکمیتی خود را ترک کرده و به دنبال تصدیگری در اقتصاد باشد، اما آنچه او را به این کار واداشته دشواری حوزه نظارت، مزایای فراوان تصدیگری و مقاومت بدنی است. میسالی در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو گفت قبل از شروع خصوصی سازی شرکت‌های بسیار کم سودده در اختیار دولت قرار داشتند و به دلیل اینکه فاقد مدیریت صحیح بوده و بهره‌وری کمی داشتند، دولت بر خصوصی سازی آنها همت گماشت. وجود محدودیت‌ها برای افزایش حقوق کارکنان دولت به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه موضوع این بخش از برنامه هست. بعد از تصمیم مجلس برای افزایش حقوق، خب به هر حال مواضع مجلس و دولت یه جوری متفاوت بود، اما بالاخره دولت اعلام کرد که از این موضوع تمکین میکنه و حتما اجراش میکنه. آقای دکتر حسن نشاد عضو کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق بودجه و عضو شورای عالی اقتصاد همراهمون هستن. آقای حسن نژاد، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. اصلا برای این افزایش حقوق معیارهای خاصی وجود داشته؟ آقای حسن نژاد،
ببینید خاموشی دوست، افزایش حقوق هم طبق قانون اساسی، هم طبق انصاف، هم طبق عقل منطق، همه چی شما سال به سال چه تجربتون میره بالا، طلباتتون میره بالا، بچهاتون بزرگتر میشن، خرجتون میره بالا، باید حقوقتون بیشتر بشه. خب حالا این که بیشتر بشه، این حقوق واقعیه، یه حقوق اسمی هم هستش که تورم هم باید پوشش بده، یعنی سفره شما کوچیکتر نباید بشه، چیزی بزرگتر باید بشه. رسمم این بوده که پیشبینی از تورم سال آینده رو مبنای افزایش نرخ حقوق میدادند که هر سال هم اجرا میشد، که البته توی این دولت یه سری مباحثی بود که مثلا یه اعدادی توی تورم اعلام شد 8%، 9%، 7%، که با بازار زیاد خوانا نبود این اعدادها. بعد یه روش دوباره پیش اومد، گفتن که پلکانیش بکنیم، آدمای پولدار زیاد پولدار نشن، تغییرهایی بیان یواشاش به اونا برسن. بعد اومدن مالیات پلکانی و یه همچین چیزایی. خلاصه توی این دو سال اخیر ملغمه پیدا شد، تا امسال هم که دیگه زدیم چشش هم در آوردیم، ابرم درست نشد.
اصلا مشخص از آقای حسن نژاد که چه تعداد کارکنان حقوق بگیر وجود داره؟ چون به نظر میرسه آمار رسمی و غیر رسمی هم در این رابطه ما داریم، همینطوره؟
نه ببین، حقوق بگی چی اصلا نمیشه آمار غیر رسمی ده. شما یه دونه سندباز کشوری داری، این هم میشن کارکنان دولت. یا بازنشستن یا شاغلن، عددش بزرگ مشخصه، تو این یکی شکل خدا دست نمیشه برد. ولی بحثی که هستش این دعوایی میشه ما آیا مثلا حقوق تعیین میکنیم واسه شاغلا هستش یا بازنشستان با ما هستش. چون وقتی بازنشسته میشه دیگه از دولت و از ردیف بودجه خارج میشه، میره توی صندوق بازنشستگی کشوری، از اونجا باید پول بگیره.
بله، آخه خیلی از کارکنان هستن که حالا رسمی نیستن اما به صورت برنامه‌ای یا با شرایط قراردادهای خاص.
شما فرق نمی‌کنه، شما اگه دستگاهتون دولت باشه، کارفرماتون، خب
بله،
اگه پیش حقوقی واسه صادر بشه شما کارمندی و بر اساس ردیف داره پرداخت.
آیا حسن نژاد، مشکلی که وجود داره و خیلی مردم به ما منتقل میکنن اینه که این افزایش هایی که دیده میشه به صورت سالانه، بخش های خصوصی یا خیلی از کارفرماها ازش تبعیت نمی کنن. یعنی ما می بینیم که قراردادهایی می بندن، میگن فرض کنید که با این مبلغ شما باید کار بکنید و ما هیچی اضافه نمی کنیم بهتون، می خواهید بخواید می خواهید نخواهید. این نظارت چجوری باید صورت بگیره واقعا؟
این مربوط به قانون کاره، یعنی یه قانون چیز نیستش. خب اینو وزارت کار باید روی نظارت بکنه، سندیکایی از کارفرماها و دولت باید نظارت بکنن. متاسفانه ما جهگداری نمیدونم، شاید نمیفهمیدیم یا شاید اصلا یه لقمه واسه ما گرفته شده توسط دشمنا. اونم این هستش که مثلا اومد وزارت جهاد با کشاورزی قاطی کردیم، هم جهاد تدی شدن کشاورزی، اومدیم یهو تامین اجتماعی و رفاه و همه چی قاطی شدیم تو وزارت کار، هم کارگر به امان خودش رها شد، هم تامین اجتماعی و رفاهش. این اتفاقاتی افتاده در اولا ما وزارت کارمون اینقدر فشله که نمیتونه از کارگرش دفاع بکنه. بل. تقصیری هم به وزیر که بگیم این وزیر بره اون وزیر بیاد، اینم زیاد تاثیرگذار نخواهد.
بله، و پس کاری هم نمیشه کرد چون انقدر فراگیره. مردم شاید واقعا در هر برنامه‌ای که ما در خصوص این موضوع داریم،
من خودم مدیر بخش خصوصی
هستم، حتما به شما هم منتقل شده.
من خودم مدیر بخش خصوصی بودم، میمونم چی کار میکردیم مثلا آخر هر سال سنوات چه تصدیه میشه، یعنی خود به خود دوری کارمند من نیستی، دوست نداری مثلا با قرارداد دهی بندن، برو مثلا بیمه بیکاری استفاده کن. اینها هستش. حالا این بدبخت کارگر کجا بره، به کی پناه بیاره؟ تنها جایی که داره اداره کاره، وزارت کار.
بله.
بعد این وزارت کار
اونجا هم که نتیجه نمیده.
نه اصلا آدم نگاه میکنه این به تعاون رسیدگی کنه، به زیستی رسیدگی بکنه، نمیدونم به در راه مونده رسیدگی بکنه، اون بازنشسته ها رسیدگی بکنه، اونایی که مثلا بیمه شون قطع شده به قالیباف برسه، به راننده برسه، یه قاطی سیستمشون.
حالا آقای حسن‌زاده، اگه بخوایم نگاهی به در واقع نقطه نظرات دولت هم داشته باشیم، به خصوص رئیس سازمان برنامه بودجه که بعد از اون نطقی که فرمودن و در صفحه مجلسشون مسئله مطرح کردن که ما نمیتونیم اونچه که تصویب میشه رو اجرا بکنیم، بعد هم تغییر موضع دادن و اینها، واقعا دولت پول نداره یا دلش نمیخواد این عقب ماندگی ها و تورم و نابسامانی اقتصادی که حاصل عمل کرده خودش عملا یه جورایی برای مردم جبران بکنه؟ چیه توجهش؟
شما خودتون مثلا ببینیشون تو فضای مجازی صاحب نظرم هستید،
خواهش
ما
دنبال میکنیم من آقای حسن جان،
ما دی همیشه سای صاحب نظر دنبال میکنیم. خب در حضرت شما بودیم. ببینید، ما تنها چیزی نداریم توی این مملکت اراده است. همه چی داریم، اراده نداریم. الان آقای مبخ میگه من نمیتونم 400 هزار بکنم 500 هزار تا. خب این 400 هزاری که ما اضافه کردیم، 400 هزار تا من 33500 میلیارد تومان شده تقریبا. یعنی دولت گفته من 35000 میلیارد من بیشتر افزایش حقوق نمیدم. حالا من میخوام همه دیگه این کل مردم اینو فهمیدن، تو نظر سنجی هم جواب دادن که آقا شما این دلاری که با 4200 دارید میدید مثلا به گوشت و لپه و نخود، این دست ما نمیرسه. خب عدد رقم مشخصه، گرونترین گوشتی که میاد داخل کشور مال استرالیا با هواپیما میاد 6 یورو تموم میشه، اگه با دلار یورو مرده باشه میشه 30000 تومان، با یورو نیما باشه میشه مثلا 60000 تومان، با یورو نرخ آزاد باشه میشه 90000 تومان، رئیس بازار شده 20000 تومان. بس این نشون میده که من این دلارایی که میدم به عنوان مرده هیچ فایده ای نداره واسه مردم. خب فقط همین 14 میلیارد کم کمش امروز تفاوتش با بازار 105000 میلیارد تومانه، یعنی 3 تا 35000 میلیارد تومان.
نه
خب یعنی من اگر فقط همین یارانه رو حسش بکنم میتونستم هر کارمند رو 1,600,000 اضافه کنم.
دوست.
یا مثلا فقط بنزین، فقط بنزین شخصی سوزا با تاکسی و اتوبوس و نمیدونم به نیسان و بامک به کار ندارید. خب فقط بنزین شخصی سوز 180,000 میلیارد تومان بود. یعنی مثلا شما میتونستی به جای 400,000 تومان مثلا 3 بنزین اضافه کنی به حقوقا. ببین اینا یه چیزایی هستش میشه انجام داد، خیلی هم راحت میشه انجام داد،
ولی دلشون نمیخواد. من چرا دلشون نمیخواد سوال من
دیگه، شما مزدحی که 30000 پیگیری میکنید، ما فقط مال کل تحریم آمریکا مجبور میشیم سی اف تی امضا کنیم، نه اف ای تی امضا کنیم، صبح تا شب به سر خودمون میزنیم. کل وابستگی من بودن به نفت 33000 میلیارد تومانه که آمریکا میشه تحریمش بکنه. 33000 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی من 1300000 میلیارد تومانه.
عجب.
یعنی من 10 تا سرپیجی کنم، به جای 10 تا خودکار 9 تا خودکار مصرف کنم، به جای 10 تا دستمال کاغذی 9 تا دستمال کاغذی مصرف کنم، به جای 10 روز مأموریت بزنم 9 روز مأموریت، 130000 میلیارد تومان درآمد ایجاد میشه واسه دولت.
به
اندازه کل پول نه. اون وقت میتونیم بگیم آمریکا هیچ خرجی نمیتواند بکنه، برو هر چی بخواد تحریم. اراده متاسفانه خاموش نیستش. من اون روز اون نطقه رو کردم، 200 نفر اومدن بوسیدن گفتن آه چه حرف خوبی زدی، چقدر طرفات منطقی
بود. بله بله، خیلی هم بازتاب داشت.
نه بس همون 200 رفتم به بوسه مثبت دعی دادن.
عجب.
یا من رو نمی بوسیدید یا به بوسه مثبت دعی دادن، بگید من رو تایید کنید همه بوسه دعی دادن.
بله
خیلی من متاسفانه داریم.
بله متشکرم آقای حسن نژاد از شما. خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه صحبت کردیم در خصوص محدودیت هایی که برای افزایش حقوق کارکنان دولت وجود داره.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب ممنون که همراهمون هستید با برنامه رویداد. اگر نقطه نظری داشتید در خصوص موضوعاتی که مطرح میکنید، میتونید هم از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 مون بدرمین بگذارید و هم شماره تلفن ناآشنای روابط عمومی سازمان، یعنی 162. محسن صادقی مدیر کار دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و حمل و نقل وزارت راه گفت الکترونیکی شدن پرداخت عوارض باعث صرف جویی زمان، سوخت و کاهش تصادفات می شود و به همین دلیل قصد ما این است تا 2 سال آینده همه بزرگراه‌ها الکترونیکی شوند. محسن صادقی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه از سال آینده آزادراه قزوین‌رشت تهران الکترونیکی می شود گفته که رانندگان باید برای سال بعد برچسب الکترونیکی دریافت کنند و اگر از این عوارضی بدون داشتن این برچسب عبور کنند 30,000 تومان جریمه می شود. خب موضوع نظارت کامل و دقیق به بازار در ایام منتهی به سال نو و جلوگیری از سوداگری فرصت طلبان موضوع مورد بحث ما هست که درباره اون می‌خوایم با آقای مهندس غلامرضا زمینی صحبت کنیم، مدیر کل نظارت در استاندارد صنایع غذایی آرایش بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد. آقای امینی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم حسنی دخت و تهیه کننده محترم برنامه و همه شنوندگان گرانقدر این برنامه در سراسر کشور از سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. با توجه به شرایطی که داریم و نزدیک عید هم هست، خب اصلا قابل انکار نیستش که تقویت نظارت ها بر اوضاع و احوال یک چیز ضروری و بسیار بسیار مهم هست. چه برنامه‌ریزی کردید برای این اوضاع؟
بله، همونطور که سرکارعالی فرمودید، قطعا در این ایام در واقع بازارهای ما شلوغ‌تر از گذشته خواهد بود و خرید و فروش کالاها بیشتر خواهد بود. بنابراین ما در این ایام طرحی رو تحت عنوان طرح نظارت نوروزی با توجه به افزایش مصرف کالاها در جامعه اجرا می‌کنیم. از فردا در واقع این طرح در سراسر کشور شروع خواهد شد تا 15 فروردین سال آینده با حضور و نظارت بیشتر اکیپ‌های بازرسی ما در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول استاندارد اجباری و همچنین نمایشگاه‌های ارزی مستقیم کالا تلاش خواهیم کرد که در جهت حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگانی که کالاهای استانداردی رو در واقع بازار ارائه میدند اقدامات لازم رو به عمل بیاریم. در این گشتا هم گشتای سازمان خودمون رو خواهیم داشت، هم گشتای مشترک رو با سازمانهای همکارمون در استانها، هم سازمانهای صنعت معدن تجارت استانها، تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان با آموزش پزشکی انشالله خواهیم داشت.
بله.
در این خب... تر کاری که در واقع همکاران من انجام خواهند داد، در وهله اول این اماکن و مراکز توزیع ارزی کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری یا خدمات مشمول این مقررات رو بازدید و بازرسی خواهند کرد. همچنین در این ایام ما تشدید نظارت از واحدهای تولیدی رو که در واقع کالاهاشون تقاضای بیشتری رو در این ایام دارن که از بهمن ما شروع کردیم، باز هم این نظارت ها ادامه خواهد داشت و به صورت برخط هم وضعیت کلیه نمونه های کنترل شده رو در مراکز خواهیم داشت. همکاران من به عنوان یک مصرف کننده هم خودشون نمونه هایی رو از بازار ابتیا می کنند، اینها رو در آزمایشگاه های خودمون و یا همکارمون بررسی میکنیم و در صورتی که عدم انطباقی با استاندارد ببینیم قطعا این برخوردها رو خواهیم داشت.
بله. یعنی برای بازدید اماکن که شما اشاره کردید نیرو اضافه کردید که بتونه با جدیت بیشتر یا در حجم بیشتر این بازدیدها رو انجام بده دیگه، درسته؟ یا همون بازدیدی هست که به صورت مستمر انجام میشه؟
خب ما برنامه هایی رو به شکل مستمر و ادواری داریم. این برنامه ها رو با استفاده از اعتباراتمون در این ایام در واقع بیشتر میکنیم، تمرکز نیرومون رو از به این منطقه در واقع به این کار بیشتر خواهیم کرد که بتونیم بیشتر این کارها رو انجام بدیم. در این بازدیدها ما کمیت کالاهای ارائه شده رو از نظر وزنشون، حجمشون، ابعادشون مطابق با استانداردها هم حتما بررسی میکنیم. همچنین وسایلی رو که به عنوان سنجش در مراکز عرضه وجود داره مثل ترازوها، باسکولها، احجام و پیمانه ها هم اینها رو هم همکاران من حتما مورد بررسی قرار میدن. کالای پرمصرفی که در ایام نوروز از جمله مواد غذایی، مواد بهداشتی، شوینده ها، قطعات خودرو رو حتما به شکل عمده و جزئی که داره ارائه میشه این رو حتما بیشتر در واقع کنترل خواهیم کرد و کنترل نازل های سوخت هم در برنامه طرح نظارت نوروزی ما وجود داره.
چی هست این کنترل نازل های سوخت؟
ببینید این پمپایی رو که در جایگاه ها دارن در واقع بنزین رو ارائه میدن، ما به شکل ادواری و مستمر اینها رو کنترل میکنیم. در این ایام این جایگاه رو هم تحت کنترل خواهیم داشت.
آها، یعنی قبل از این نمیشده، فقط مربوط به همه ایام هست؟
عرض کردم تشدید، یعنی ما به شکل ادواری داریم در این ایام بیشتر خواهیم کردیم.
بله، حالا نظارت بر اینکه قیمت چگونه باشه، کیفیت چجوری باشه و به حال مطابقت با استانداردهای در نظر گرفته شده هست یا نیست یک بخش موضوع هست. اینکه ما بتونیم نظارتی داشته باشیم که دست واسطه ها و نقش دلال ها رو در بازار هرچه میتونیم کمتر بکنیم یه بحث دیگه است. بله. تو این حوزه چه برنامه‌ریزی داشتید؟
خب این در حوزه سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم موضوعاتی که سرکار علی اشاره فرمایید شاید قرار نداشته باشه.
آره، ولی چون اینا با مشارکت دستگاه مختلف صورت میگیره از شما پرسیدم.
بله. نتیجه اقدامات ما قطعا کمک خواهد کرد به دستگاه های همکار ما در رابطه با تنظیم بازار و مسائلی از قبیل کم فروشی و گران فروشی با توجه به استانداردها بررسی های لازم خودشون رو ارائه کنن. به فرض عرض میکنم اگر روی کالایی ما وزنی اومده و اون وزن رو ما در استانداردها بررسی میکنیم، اگر نسبت به استاندارد عدم تطابقی دیده بشه این رو به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تجهیزات حکومتی همکاران من گزارش میکنند و اون دوستان و اون همکاران ما به جهت کم فروشی و گران فروشی بررسی خودشون رو انجام میدن.
بله، نه من منظورم این بود که به حال تو جلساتی که با مشارکت سایر، چون به حال شما که تنها نمیتونید نظارت رو انجام بدید.
بله، بله.
سایر دستگاه هم باید به شما کمک بکنن تا بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. بله. به عنوان فرد مطلع پرسیدم که آیا به نظر شما برای کاهش نقش دلالی تو این بازار آیا تصمیم گرفته شده یا نه؟ اطلاع دارید؟
این رو من خواهشم این استش سگ خاموشی دکتر ستاد تنظیم بازار برنامه.
نه گفتم شاید تو جلسات چیزی بکنه. اطلاعی داشته باشید اگر ندارید که هیچ.
اطلاع هست ولی ممکنه این اقدامات دوستان خودشون بگن ناقص ارائه بکنم در اینکه خود عزیزان میتونن کاملتر اطلاعات رو به شنوندگان محترم ارائه کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای امینی، موفق باشید.
من هم از سرکار علی و تهیه کننده محترم سرکار خانم ربانی تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما برای گفتگو با شنوندگان عزیز قرار دادید.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب آقای مهندس قرمز امینی، مدیر کل نظارت بر استاندارد صنایع غذایی آرایش بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران همراهمون بودن در خصوص ضرورت نظارت بر بازار در ایام منتهی به سال نو باشون صحبت کرد. تازه ترین نشست کمیسیون برجام به حضور مدیران سیاسی ایران و کشورهای 4 به اضافه 1 روز چهارشنبه در وین برگزار میشه. در همین راستا خب از روز دوشنبه هم مذاکرات کارشناسی دو جانبه و چند جانبه بین هیئت کارشناسی ایران و سایر طرف‌ها قاعدتاً برگزار احتمالاً آغاز میشه، برای اینکه صحبت بکنن در خصوص موضوعات مختلف و عملیاتی شدن توافقاتی که صورت میگیره. آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح میدن. آقای زهروند سلام بر شما.
سلام
بر شما. آقای زهروند، ارزیابیتون از این فضای جدید چی هست و شروع دوباره مذاکرات با 4 به اضافه 1؟
خب به نظر میرسه که اروپایی ها یک مقدار تلاش دارن که جدی‌تر بشن در موضوع، با توجه به مواردی هم که از مقامات تهران تو این چند روز گذشته دیدن. تصورم این هستش که بخوان گام عملی بردارم، صرفاً در حد شعار نباشه.
چرا اینطور فکر میکنین؟ آیا مثلا شواهدی وجود داشته که شما فکر میکنین اونا جدی‌تر میخوان وارد
موضوع؟ بله، چون من استنباطم این هستش که ما روز گذشته هم یه توییتی از آقای ظریف دیدیم که ایشون بیان کرد که ما دیگه صبرمون تموم شده. نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که مسئله برجام امروز قبل از اینکه برای ما اهمیت داشته باشه، برای اروپایی‌ها بسیار مهمه، چه از جنبه اعتبار سیاسیشون به عنوان یک دستاورد بزرگ برای اتحادیه اروپا، اونم در شرایط سختی که امروز اتحادیه در اون قرار داره، بحران‌های داخلی، مشکلاتی که الان بین اعضای کلیدی اتحادیه اروپا به وجود اومده. نکته دیگر مسئله این که میدانن اگر چنانچه ما برجام رو مرده اعلام بکنیم، حسین که دیدیم دیروز هم مدیر کل آژانس اعلام کرد که کماکان ایران به تعهدات خودش پایبند بوده، بنابراین مرده اعلام شدن برجام میدانن که به چه معنایی خواهد بود و بنابراین راهی رو که سالها روی سرمایه‌گذاری کردن و طی کردن باید برن از ابتدا شروع کنن و دیگه ابتدایی هم نخواهد بود. بنابراین اینو به عنوان یک دستاورد بزرگ، اینکه خانم مگیرینی همواره اعلام کرده که مسئله برجام اون امنیت مورد نظر ما رو تقویت کرد، حالا اینو بعد خودشون البته جزئیاتش رو پرسید، اما به هر حال دارن اون رو به عنوان یک دستاورد بزرگ سیاسی امنیتی مطرح میکنن، ضمن اینکه تعهد هم داشتن برای مشخص در برجام و تا حالا گام مشخصی بر نداشتن و هی هم نزول داشته این تعهداتشون. بنابراین من فکر میکنم بخوان یه گام جدی بردارن، ضمن اینکه چین و روسیه هم هم‌موضع هستن با ما و علاقمند هستن که این بن‌بستی رو که اینها ایجاد کردن رو بردارن و زمان‌کشی رو دیگه از اینها بگیرن.
بله، خب حرف زدن شاید کم هزینه‌ترین راه یا استراتژی برای حفظ دستاوردهای دیپلماتیک حالا اتحادیه اروپا به نوعی باشه در اصلا سطح بین‌المللی به همین ترتیب، اما اینکه بخوان وارد عمل بشن واقعا بسترها و زمینه‌های لازم هست. حالا شما به روسیه و چین هم اشاره کردید، من نمیدونم واقعا یک پشتیبانی قابل توجهی آیا ما از روسیه چین هم در این رابطه دیدیم یا ندیدیم، این رو برامون بگید. ضمن اینکه چقدر فکر میکنید با توجه فشارهایی که آمریکا داره به هر حال وارد میکنه، با خیلی از کارشناسی که صحبت میکنیم میگن که اروپا بالاخره تسلیم آمریکا خواهد شد در انتها، شما چی فکر میکنید؟ آیا جدی بودن، آیا مثلا حرف زدن اینها میتونه کمک بکنه به اینکه ما امیدوار باشیم که اونها تلاش قابل قبولی از نظر ما بکنن در این رابطه؟
نه، ببین من از زاویه خودشون میگم، یعنی همون بحثی رو که تحت عنوان رئالیسم مطرح میکنن، ببین اروپا نیاز به انرژی داره، اروپا نیاز داره به ظرفیت های سیاسی منطقه‌ای ایران، تعامل با ایران. امریکایی‌ها هم درسته یه چیزهایی رو به عنوان آرزو مطرح می‌کنن، مثل به صفر رسوندن نفت ایران و و، اما چالش روسیه، چالش چین و چالش ایالات متحده بسیار بسیار مهمه. نقش ایران در تغییر و ایجاد تغییر موازنه به نفع این دو کشور این بسیار کلیدیه. زمین که چین کشور مستقلیه، روسیه کشور مستقلیه، اون وابستگی که اروپا به در واقع ایالات متحده داره ندارن. زمین که اروپایی ها هم باز برن که بتوانن نقش بازیگرانه خودشون رو حفظ بکنن، این رو حتما نزد واشنگتن هم توضیح دادن و میدهن که ما باید اون نقش پلیس خوبی که داشتیم حالا یه مقدار تغییر بدیم و بیایم توی یک لابی فعال، همونجوری که در ابتدا و قبل از برجام این لابی رو حفظ کرده بودن این نقش رو. بنابراین من میخوام بگم چون دیپلماسی یه امری متداوم، صفر و یک نباید دید، اونا هم نمیبینن ما هم نمیبینیم، بنابراین بینه که بتونه در واقع اون دینامیسم لازم بین ایران و این نیروهایی که الان ما باشون طرفیم جریان پیدا بکنه، بنابراین باید اینجا وارد یک سری گام‌های عملی بشن که گام خاصی هم نیست، یعنی فرضاً بکنیم که این استکس رو هم عملیاتی بکنن. ظرفیت ایران و حرکت ایران در حوزه‌های اقتصادی وابسته به این استکس نیست که، اما بالاخره اینا تعهد دادن در بدل تعهداتی که ما اجرا کردیم و برای اینکه بتونه باز بکنه، باز نگه داره دریچه دیپلماسی رو. به همین خاطر است که من تصور میکنم که اروپایی‌ها ناگزیر باشن که اجازه ندن برجام در واقع فاتحهش خونده بشه. این مخلص کلام هست، یعنی این الان به یک نقطه خاصی رسیدن و این وابسته هستش به اینکه اروپایی‌ها یه حرکت